کنترل بکنن، مدیریت کنن و ازش عبور کنن، خودشون به بحران دامن زدن. ما مشکل
خب این بیراهه کجا اتفاق افتاد؟ همون پایبند نبودن به قانون بوده یا تشخیص غلط بوده؟
وقتی نامزدهای انتخاباتی حاضر نیستن تمکین کنن به قانون، حاضر نیستن به شورای نگهبان و حتی نصیحت‌های مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف که با حتی اعضای ستاد انتخاباتیشون جلساتی رو داشتن و توصیه‌هایی که کردن،
بله.
وقتی اینا میرن و در پشت تریبون‌های خودشون بر خلاف مسیر انقلاب حرکت میکنن، بر خلاف مسیر قانون حرکت میکنن، خب این وقتی فضا قبارالود میشه، این نخبگان ما هم در این فضای قبارالود یا تصمیم نمیگیرن یا ممکنه در دام دشمن بیفتن. اینجا مهمترین نکته که هست اون مکانیزم و مدلی است که ما در اسلام و انقلاب تعریف کردیم و اون بحث امت و امامه. یعنی امت اسلامی همیشه به امامش نگاه میکنه و وقتی این امام رو به عنوان فصل الخطاب تعیین میکنه، دیگه دنبال این تریبون های نخبگانی که فریب خوردن رو نمیخوره. این نکته رو من بگم، فتنه در قرآن به معنی امتحانه. ما در این مقطع 88 هم نخبگانمون در معرض امتحان قرار گرفتن، هم مردم، و ما دیدیم مردم پیروز شدن. این امتحان رو به خوبی با حضورشون در صحنه و خونسازی توطئه‌های دشمن و بیگانگان عبوردن، ولی خیلی از نخبگان ما مردود شدن و خیلیشون هم تجدید شدن از نظر اینکه بتونن این امتحان رو به خوبی پاسخ مثبت بهش بدن.
جناب قادری، دیدگاه شما در این رابطه؟
نکات کاملا درست و دقیقی رو اشاره کردن جناب کنعانی مقدم. من در تکمیل این بحث فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون همین هست که یه اصطلاح رایجی هست، میگن که شما بگو رفیقت کیه تا من بگم تو در واقع کی هستی. این اصطلاح در واقع برمیگرده به همین الان ما که معمولا شخصیت‌های سیاسی که یک مقبولیتی پیدا میکنن، اینها اگر معمولا در دام مشاوره های غلط یا مشاورانی که به درستی مشاوره نمیدهند بیفتند، همون اتفاق میفته که جناب کنعانی مقدم اشاره کردن و اون مسیری رو که امام داره تعیین میکنه رو این به بیراهه میرن. ما دقیقا این اتفاق رو در ماجرای در واقع فتنه 88 کاملا شاهدش هستیم. یعنی مثلا شما اگر دقت بکنید، خیلی از این اتفاقات ممکن بود نیفته اگر فلان مشاور در ستاد انتخاباتی فلان نامزد نمی بود، و بعد هم ما دیدیم که بسیاری از این مشاورها سر از در واقع اون سوی آبها در آوردن و تا همین امروز در شبکه‌های معاند دائما دارن فعالیت‌های در واقع ضد نظام انجام میدن.
پس بحث شناخته.
من اعتقاد دارم که فقط مدد می‌خوام. فقط این بحث مشاوران نبود. ببینین، در یه مقطعی که امریکا رژیم صهیونیستی داره حمایت میکنه فتنه رو و عوامل فتنه رو و به آتش افروزی داره دامن میزنه، خود اون مسئولی که مشاورای اطرافش حالا حرفای متفاوت میزنه اون حاضر نیست حتی براءت بجوی از این جریانهای معاند، و همین باعث میشه که خب فتنه توسعه پیدا کنه.
عرض کردم در تکمله بحث شما، عرض کردم که بحث اول بحث شناخته و عدم شناخت که اون برمیگرده به خود شخص، بحث دومش در واقع میشه مشاوران اطرافیان. در واقع در تکمله فهمش شما
هم تقصیر بندازیم گردن اطرافیان، خود اون شخص
بله
در نظر من مقصر اصلیه.
بله بله. و نکته مهمترش هم این هست که در واقع وقتی طرف در فضایی قرار میگیره که از یک طرف هوای نفسش داره بهش غلبه میکنه و از یک طرف یک فضای توهم آلودی رو دارن بهش نشون میدن، اون دیگه حاضر نیست که روشنترین مسائل رو در اطراف خودش ببینه. یعنی به قول فهمش شما طرف میبینه که دشمنان این نظام و این ملت دارن مسیر اون رو در واقع تایید میکنن در فضاهای رسانه خودشون،
بله.
ولی طرف همچنان ادامه میده و هر چقدر هم بهش تذکر میدن، هر
چقدر به یه ماره دشمن میشه.
دقیقاً.
یعنی میفرمایید که ناآگاهانه است آقای دکتر کنعانی مقدم و جناب قادری. من سوالم اینجا اینه، این اتفاق ناآگاهانه بودن رو دارید در واقع روش تاکید میکنید و سعی میگذارید، یا اینکه نوعی آگاهانه، رفتار آگاهانه؟ پس خب اگر آگاهانه باشه که میشود مهره دشمن مستقیم.
ببینید، من به خاطر دارم اون شبی که انتخابات انجام شد یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن که منم دعوت کرده بودن،
ولی
من به عنوان جریان اصولگرا بودم. رفتیم اونجا، من دیدم که افرادی که از ستاد انتخاباتی بعد از این افراد که حالا اسم نمیخوام ببرم اومده بودن،
بله،
دنبال این بودن که تو شبکه‌های خارجی بگن که انتخابات پیروزش فلان شخص هستش و اگر این اسم در نه یا تقلب شده، همین روشی که آقای ترامپ به عنوان طرح خودش در انتخابات امریکا هم مطرح کرد.
بله.
یعنی اینکه از قبل نقشه ها تنظیم شده بود و به قول معروف رمز عملیات این اقدام هم تحت عنوان تقلب تو رسانه های داخلی و بین المللی و افکار عمومی طوری مطرح شد که حتی مردم عادی هم براشون سوال پیش اومد که واقعا آیا انتخابات پاک بوده، سالم بوده، نبوده، تقلب بوده، نبوده، و این افکار عمومی رو شدیداً تحت تاثیر قرار داد.
یعنی
ما اگر قواعد یک بازی سیاسی رو میپذیریم، میایم در رقابت قرار میگیریم، مراحلش رو طی میکنیم، همون شورای نگهبانه که این افراد رو تایید کرده، خب یه دفعه میبینیم همونا مورد تهاجم قرار میگیرن و ارکان یک نظام انتخاباتی مردم سالاری رو زیر سوال میبرن، به طوری که کل نظام زیر سوال میره. من نظرم اینه که این افراد در یک طرح دشمن کاملا.
بله. آقای دکتر کنانی مقدم، دریافت من از بحث شما این که به غیر از بیراه رفتن نخبگان سیاسی و یا مشاوران اونها، بحث طراحی دشمنانه هم مطرح هست و این رو پررنگ‌تر هم می‌بینید. جناب قادری، شما
این طراحی از قبل انجام شده بوده، فقط این قطعات پازل رو کنار هم چیدن در فتنه
اش. تکمیل شد و به اون فتنه منجر شد.
آقای قادری، جناب در واقع اقدام و سناریوی دشمن، خب کاملا میشه یه بحث مفصل و مجزایی رو انجام داد. ما در ادوار مختلف پس از پیروزی انقلاب شاهد سناریوها و نقشه های مدام از سوی دشمنان انقلاب بودیم که در هر برهه‌ای بتونن از طریق در واقع یک منفذی ورود بکنن و بتونن به زعم خودشون انقلاب و نظام رو با مشکل مواجه بکنن.
بله.
یا اون رو تغییرش بدن. در ماجرای فتنه 88 هم این پیش بینی ها و این سناریو نویسی ها انجام شده بود. ما بعضا در خاطرات سیاسیون امریکایی اگر دقت نظر بکنیم به این نقاط پی خواهیم برد و این سناریو نویسی ها با در واقع توجه به تمام ابعادش هم اتفاق افتاده بود. مثلا بستری رو که شبکه‌های اجتماعی حتی تو اون سال به این وضع الان هم خیلی گسترده نبود، ولی به همون شکل محدودش به عنوان یکی از ابزار پیشبینی شده بود.
بس.
و به خاطر همین بود که خانم کلینتون در واقع نامه نگاری کرد با مدیر توییتر و گفت که شما در واقع این تعمیراتت رو و تعطیلی که بابت تعمیراتت میخوای انجام بدی رو به تأخیر بنداز، چون ما داریم از این ابزار استفاده میکنیم. بنابراین کاملا میشه داده ها و اطلاعات دقیقی رو مبنی بر این که این سناریو نوشته شده بود و این افراد در داخل این پازل بازی کردن رو میشه در موردش صحبت کرد. اما نکته مهمتر من این هست که چون این سناریوهایی و چنین نقشه هایی قطعا تاریخ انقضاش تموم نشده، یعنی ما در سالهای بعد هم دیدیم که از فاصله 88 تا همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، دیدیم در شکلهای مختلف دوباره این نقشه ها به روز رسانی شد و عملیات هایی باهاش انجام شد و این به ما میگه که در آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد. ببینید الان نکته
یعنی الان بنیادهای صهیونیستی مثل سوروس که کارشون برنامه‌ریزی در مناطق غرب آسیا و کشورهای جهان سوم برای ایجاد انقلاب های به اصطلاح مخملی وجود داره،
بله،
دقیقا اینا در رابطه با ایران از چندین سال قبل شروع کردن به آموزش دادن، یارگیری کردن، ایجاد حتی این جوهای مختلف در ایران کردن و سازماندهی نیروهای مخالف که بتونن در چنین لحظاتی از اونا استفاده کنن. متاسفانه هرچی کسانی که مطلع هستن از این مسائل تذکر میدن و اعلام میکنن که این چنین توطئه‌ای هست و بارها مقام معظم رهبری در بیاناتشون گفتن که این دستکش‌های مخملی که اینا پوشیدن زیرش چدن هستش،
بله،
وقتی توجه بهش نمیشه با کوچکترین جرقه حالا از نارضایتی از هر مسئله هستش این مکانیزم‌های دشمن وارد عرصه میشه و
فعالش میکنن اون چه رو که در واقع آماده کرد. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، فعال و کارشناس محترم مسائل سیاسی که به صورت تلفنی در کنار برنامه گفتابرد امروز بودید. ازتون سپاسگزارم و خداحافظی میکنم از شما. درود بهتون، خدا نگهدار. و جناب آقای قادری، روزنامه نگار و کارشناس محترم مسائل سیاسی، خیلی متشکرم قبول زحمت فرمودید در استودیوی گفتابرد حضور پیدا کردید. اگر کلام پایانی مانده، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم بشنویم و ان شاءالله خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. نه، فقط در حد یک جمله اگر بخوام عرض بکنم، این که مجموعه در واقع دشمنان جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در بالاترین سطح آمادگی در حوزه یک جنگ تمام عیار چند لایه و ترکیبی با ملت ایران قرار دارن. این به این معناست که ما هم باید خودمون رو در شرایط جنگی ببینیم، و در شرایط جنگی دیدن به این معنا هست که باید فعالیت هامون، رفتار هامون و گفتار هامون کاملا منطبق با این شرایط باشه تا بتونیم از این شرایط به سلامت عبور بکنیم. در غیر این صورت حتما در مواجهه با این جنگ تمام عیار شکست خواهیم خورد.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد قادری، روزنامه نگار و کارشناس گرامی مسائل سیاسی. در پایان برنامه این رو اشاره بکنم، همبستگی و سرافرازی و سربلندی همیشه ایران اسلامی قطعاً آرزوی تک تک مردم ایران هست. به امید سربلندی همیشه ایران سپاسگزارم، خداحافظی میکنم از شما جناب آقای قادری و همطور از شنوندگان عزیز که این برنامه گفتاورد رو همراهی کردند. تا گفتاوردی دیگر، بدرود.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا. ایران، غزل باران، نفس طوفان، تویی توی گان وطن، ایران، جاودان ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
صدای شهر. روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، خیلی ممنونیم از این که با این بخش هم صدای شهر رو همراهی می‌فرمایید. شنوندگان گرامی، همشهریان عزیز تهرانی، لطفاً در این شرایط شیوع ویروس کرونا سعی بکنید در هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت‌رسانی حتماً از دستکش استفاده بکنید و طی انجام مراحل سوختگیری از دست دادن بدون دستکش به نازل و سایر اجزای پمپ خودداری بکنید تا سهم خودتون رو در راستای قطع زنجیره ویروس کرونا انجام داده باشید و شما عزیزان باعث انتشار بیشتر ویروس کرونا در شهرمون در میان شهروندان و هموطنانمون نشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم. نظری هستم، مدیر روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا. همونطوری که میدونید کیفیت هوای تهران برای چهارمین روز متوالی است که در شرایط نامطلوبی قرار داره. امروز اولین روز از ابتدای سال تا الان هست که کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای همه به واسطه آلاینده ذرات معلق بوده. غیر از امروز، روز 29 تیر ماه و اول مرداد ماه کیفیت هوا به شرایط ناسالم برای همه رسیده بود که آلاینده شاخص این دو روز آلاینده اوزون بوده. بر اساس پیشبینی های انجام شده برای روز چهارشنبه با استمرار وارونگی جوی و عدم وزش باد مناسب، شرایط برای پراکندگی آلاینده ها فراهم نخواهد شد و انباشت آلاینده ها باعث خواهد شد تا کیفیت هوای این کلان شهر همچنان در شرایط ناسالم باقی بمونه. توصیه ما به کلیه شهروندان این هست که از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر جدا خودداری کنند. با موکول کردن کارهای غیر ضروری به روزهایی که شرایط جوی مساعدتر و کیفیت هوا بهتر هست و استفاده کمتر از خودروی تک سرنشین که این روزها به واسطه جلوگیری از شیوع کرونا بیشتر شده، میتونه کمک زیادی در کاهش ترافیک و به تبع اون کاهش آلودگی هوا داشته باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
صدای شهر،
چشمه
شهر تهران، هر جا ترافیک و شلوغی باشه
و بهتون اولین نفر خبر
میدیم. ترافیک
اشاره داریم به ترافیک سنگین بعد
معامل هم و ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88 82 301.
اما یک خبر، این که مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته صنایع و حمل و نقل مهمترین منابعی هستند که در فصل سرد ذرات معلق زیر 2.5 میکرون تولید می‌کنند. در مجموعه حمل و نقل بیشترین سهم آلودگی را خودروهای دیزل دارند. این خودروها شامل کامیون‌هایی هستند که به طور معمول شب‌ها جابجا می‌شوند و سپس اتوبوس‌های سرویس، اتوبوس‌های شرکت واحد و مینی‌بوس‌ها سهم بیشتری دارند. آقای شهیدزاده گفته البته با توجه به اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از آلودگی به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع باز می‌گردد که به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی سوخت پرگوگرد بیشتری می‌سوزانند و ذرات معلق بیشتری تولید می‌کنند، احتمال می‌رود سهم صنایع در آلودگی هوای تهران از حمل و نقل بیشتر شده باشد. و یک خبر دیگر، این که معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که به استناد آمارهای ارائه شده از سوی پلیس راهور 46% متوفیان تصادف‌ها در تهران راکبان موتورسیکلت هستند، گفته این در حالی است که متاسفانه 62% از تصادف‌های جرحی در شهر تهران هم مربوط به موتورسیکلت سواران می‌شوند که آمار بسیار بالایی است. آقای میزانی گفته برای همین تصمیم گرفتیم برای اثرگذاری بیشتر و نهادینه‌سازی فرهنگ رانندگی بی خطر با موتورسیکلت، پویش موتورسوار خوب ادامه دار باشد. سپاسگزاریم از این که با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. همکاران من در بخش عصرگاهی اولین بخش رو ساعت 15:55 تقدیم شما می‌کنند. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ملت شهادتیم،
ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان مرد این برای شما برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید محمد بلباسی. من هر چه دارم از دعای خیر پدر و مادر است. برادر عزیزم، لحظه ای از مادر غافل مشو. نهایت احترام را به او بگذار و مثل کوه پشت سر ایشان بنشست. انجام واجبات، ترک محرمات و کسب حلال را سرلوحه زندگیت قرار بده. ادامه دهنده راه شهدا و گوش به فرمان رهبر باش. جای خالی پدر را برای فرزندانم پر کن.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
ساعت 13:02 است و از پخش رادیو تهران همراه شما هستیم. دعوت میکنیم این لحظه برنامه سعادت آباد رو بشنوید.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن.
مهربونی رسم خوبی روی این زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک.
نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره باشی.
توی پس کوچه ها، توی هر جای شهر، واسه خوبی هم امیده دوباره باشی.
دلم روشنه این حال منه، آهای تویی که داری میشنوی صدای من رو.
تو عمده دلت خدا تا میده، تو هم میتونی خوب صدا بزن خدای ما.
به نام خدا، تهران به وقت سعادت آباد. سلام به همه شما عزیزان شنونده سعادت آبادی، من سعیده هاشمی سیاوشانی هستم. با افتخار، پر انرژی، با دست پر کنارتون اومدیم تا یه قسمت دیگه از سعادت آباد رو تقدیمتون کنیم. 52 قسمت.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. سلام میگم به یکایی که شما همراهان محترم شنونده. بنده امین زیایی هستم، خیلی خوشحالم که امروزم زنده هستم در این هوای خاکستری تهران. هنوزم یه نفسی میاد و میره، امیدوارم که تا پایان همراه شنونده باشید.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، من گلنسا محمد حسنی هستم. خیلی خوش آمدید به سعادت آباد رادیو تهران، امیدوارم که حالتون عالی باشه.
خب بریم و با چند تا سلام برنامه امروز رو شروع کنیم.
بفرمایید.
سلام 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 سلام
شنوندگان عزیز، صدای ما رو میشنوید از رادیو تهران. سلام به همه مسئولا، به کامبیزا و مسئولا، به اونه که دیپلم دارن، به تنبلا و درسخونا. سلام به همه مدیرا، اونا که اومدن کلی راه، چه با کلید چه بی کلید، به اونا که جز خودیان، پنجاهی ها، شصتی ها، مخلص همه مشتی ها، اونایی که کار میکنن تا غرق نشن کشتی ها، یا اونایی که بی تحصیلات رسیدن به پول و تشکیلات، یه خونه بزرگ دارن که پر تابلو و تزیینات. سلام به همه ندارا، که نه وسط خط نه بالا، کار میکنن صبح تا شب ولی دور از همه یه خلافان. سلام پراج سوارا، سلام اونایی که همین نه تو بنزین، سلام به شمایی که نه پول قبض دارین و نه پول بنزین. سلام به همه.
خیلی حال ما خوبه که در کنار شما عزیزان شنوندمون هستیم. امروز چهارشنبه هم باهاتون تا ساعت 14:20 همراه خواهیم بود. موضوع امروزمون چیه؟ میخوایم راجع به قهرمان واقعی با هم صحبت بکنیم و بخشای برنامه امروز رو حول همین محور تقدیمتون بکنیم. اینکه ویژگی‌های یک قهرمان واقعی چیه؟ حتما همه شما دیدگاه ها و نظراتی راجع به این موضوع دارید. سوال نظرسنجی هم با همین محور و موضوع براتون داریم. گزینه ها رو اعلام میکنیم، یعنی حالا توی نظرسنجی که براتون پخش میشه گزینه ها اعلام میشه. 3094 هم در اختیارتون هست که گزینه مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و بفرستید. بریم سوال نظرسنجی رو بشنویم.
به نظر شما ویژگی یک قهرمان واقعی کدام گزینه است؟ یک، اخلاق و کردار نیک داشتن. دو، شجاعت و درایت در کار. سه، صداقت در انجام وظیفه. چهار، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 3094 ارسال کنید.
حتما نظرتون رو بگید که از دیدگاه شما مهمتر هست که یک قهرمان واقعی اخلاق و کردار نیک داشته باشه گزینه یک، شجاعت و درایت در کار داشته باشه گزینه دوم، صداقت در انجام وظیفه داشته باشه گزینه سوم، یا نه همه این موارد رو یک قهرمان واقعی باید در کنار هم داشته باشه گزینه چهار، که هر کدام انتخاب شماست. بفرستید لطفا به 3094. اما بریم سراغ چالش امروز و امین زیایی.
خواهش میکنم. متشکرم. اما دوستان، چالشی که امروز برای برنامه سعادت آباد در نظر گرفتم از این قراره که فکر میکنم همه عزیزان میتونن، خانم و آقا، جوون و سالمند، در شرکت بکنن. یه خاطره درباره دوران مدرسه برای ما نقل قول بفرمایید. یه خاطره که هر چند وقت یک بار یادش میفتید و خنده روی لبتون میاد. حالا شیطنت بوده، خاطرات دوران کودکی با بچه مدرسه بوده، هر خاطره که خوشاینده با ما لطفا در میون بذارید. مثل همیشه شماره تلفن های 22-65-24-65 22-65-24-66 در اختیار شما عزیزان شرمنده است، منتظر شنیدن صداتون هستم.
خب این از چالش که بخشیه که واقعا مورد توجه شما هم قرار گرفته، همه شنوندهامون درباره این چالش، چالش هایی که هر روز مطرح میشه توی سعادت آباد معمولا تماس میگیرید و از حالا آنچه که ازتون پرسیده باشیم میگید و خیلی برای ما هم جذاب هست که خاطرهای شما رو میشنویم. امروز تماس بگیرید با شماره هایی که امین ضیایی اعلام کرد و بریم به صفحه مجازی همراه با گلنسا محمدحسن.
خانم هاشمی مثل همیشه شنوندهای عزیز برنامه‌مون میتونن